بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، 9 شهریور 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلها من خیر اوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. در همین ابتدای بحث ما دو مواجهه سنگین داشتیم. ما الان کلن دو تا حاشیه از حضرت امام خوندیم. تو این دو تا حاشیه ایشون کلی حرف زد. یا حاشیه این که اصلا کلن رابطه کشف و طریقیت و وجود و آثار وجود و جعلیت وجود برای قطع و ملازمات اینها با هم دیگه و اجتماع زده این که حالا اینو تفاصیلش ها بعدا قرار شد بشنویم. یه بحث دیگه در مورد مراتب حکم بود. ایشون اصلا گفت اینا مراتب حکم نیست. مراتب حکم رو حتی بین انشاء و فعلیت هم که فعلیت رو شما بگی بیان، ایشون اصلا فعلیت رو از بیان چیکار کرد جدا کرد. گفت مثلا فعلیت این مدلی نیست که وقتی بیان بشه فعلی بشه. بیان جزئی از خود انشاء کنه، یه نسبت نزدیکتری با انشاء داره. وگرنه اگه بیان رو ما به ما و بیان در نظر میگیریم، امام بیان هم جز اون مراتب جهل نمیدونست. ایشون فعلیت رو ولی جز مراتب دونست. چطوری اومد فعلیت رو آورد؟ گفت نگاه کنید از اون مرتبه قوانین کلیه تا میاد خورد میشه قانون، تا میاد سراغ آیین‌نامه اجرایی، یعنی مستثنیات و مقتضیات اجرا و بقیه مواردی که مربوط به اجرا میشه. مقتضیات اجرا میشه در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی، لوازم تحقق این پدیده و کلیه اموراتی که تطبیق اینو زمین سازی میکنه. اینها اگر این مقدمات اگه محقق بشه، یعنی اونا رو اول از همه باید در نظر بگیری، جعل قانون بر اساس همه این مقدمات و مستثنیات و موانع و غیره و غیره بکنه تو مرحله آخر و آخر. بعد از اون اگه هر وقت این مقدمات فراهم شد، اون موانع برطرف شد، حکم فعلی میشه. یعنی کنه فعلیت و حکم آخرین مرحله‌ایه که به نحوی ناشی از تحقق مقدمات و ارتفاع موانع در واقع امر. خب پس بنابراین ایشون میگه برای حکم دو تا مرحله است. یه مرحلهش دست واضح و قانونگذاره، به ما و واضح و قانونگذار. یه مرحله شاید بگیم دست عالم واقع و بخشی هایش دست و قانونگذاره. یعنی تو عالم واقع موانعی هست، قانونگذار نمیتونه برطرف کنه، تمومه دیگه، این قانون فعلی نمیشه، قانون هم دیگه ارزشی نداره، دیگه قانون نیست. قانونی که فعلی نشه دیگه قانون نیست. قانونگذار باید بره موانع برطرف کنه، مقتضیات پدید بیاره تا قانون بتونه فعلی بشه. حالا میگه خود قانونگذار نیست، دستگاه قانونگذاری مسئولیتی نداره، ولی خود دستگاه حاکمیتی مسئولیت داره. داره دیگه. امام میخواد بگه نمیشه شما قانون بذاری موانع داشته باشه بعد قانون کشکه، نمیشه. خب این است مراتب. پس رفت تو خود عالم اعتبار، خود عالم جهل، و جهل هم خب شد یک پدیده سیاسی، قانونی، سیاسی مدنی، قانونی و دارای یک هویت سیاسی مدنی. خب بریم سراغ بحث بعدی.
این بحث
فلسفی هست که شما سر این نگاه تقدیر نه از اینجا بعد واقعا اون بحث اساسی گفتیم امام وضع رو یک پدیده اجتماعی علی طوال ظهور به طوال الازمنه دونست. اصلا کلن از اون حالت تناظر یک بیک بین حقایق نفس الانبیا و الفاظ و عوالم غیبیه الفاظ به همه رو گذاشت کنار. این برمیگرده یک تقریب و فهمی از عالم اعتبار. اون در مورد اعتبارات لفظیه بود، میاد تو اعتبارات اجتماعیه که میشه قانون، دوباره اینو به عنوان یه پدیده اجتماعی تصویر میکنه. حالا سوال اینه، این کسی که اعتبار شناسه، چون فیلسوفه اعتبار شناسه، بله، ولی یه فیلسوفی که اعتبار میشناسه آخه، یعنی یه فیلسوف جامعه شناس، بله، به همین معنی که داریم میگیم، بله، یه جامعه شناس صرف هم نیست، فیلسوف جامعه شناسه، ولی یک فیلسوف جامعه شناس فقیهه. چرا؟ چون زاویه دیدی که نسبت به قانون داره یک زاویه دید فقهی شرعیه. خیلی چیزا کنار هم جمع شد، ولی ما داریم وارد یک عالمی میشیم از اعتبارات اجتماعی با یک دید فلسفی. طرف باید بفهمه فرآیند، مثل این فیلسوفای اجتماعی که قانون رو تحلیل میکنن، امام داره الان قانون رو تحلیل میکنه، یه از جنس فلسفه اجتماعی بعد این بحثی که داریم میکنیم، اما هویت تقنینی و قانونی و حقوقی داره. چجوری میشه توی یه جامعه چیزی به قانون میشه؟ به این فکر داره میکنه دیگه. این بحث فلسفیه، بله بحث فلسفیه، ولی فلسفه اجتماعیه، فلسفه حقوقیه. عباد دارم از این بگم فلسفه حقوقیه، بیشتر مایلم بگم فلسفه اجتماعی، چون امام داره به عنوان اعتبار اجتماعی بهش نگاه میکنه قبل از اینکه اصلا وارد اون مبادی و مباحث حقوقی بشه، چون مباحث حقوقی بخش زیادی از مبادیش یک سری مبادی انسان شناختی هم، اصلا از اون مبادی انسان شناختی شروع نمیکنه اصلا. بله، خب به سوال تجربی جدی بگیرید. خلاصه این حاشیه، هم حاشیه قبلی، همین حاشیه که گذشت.
خود حقیقت اگه مولا مثلا یه مولای الان داریم میبینیم باید اعتبار داریم تحلیل میکنیم یه حقیقتی رو، خود اون حقیقت
حقیقته چیه؟
مثلا مولا، مثلا شما شایسته چیزی رو مولا نگاه میکنه، یعنی باید یه بحث کلامی توی اصول میاده. خب ما اگه همون فهمی که از توحید داریم تو فلسفه، تو عرفان، بعد اونو بیاریم تحلیل کنیم که چطوری چه نسبتی با ما میگیره،
احسن
اون
این میره تو لایه. ما الان نیا کنید تلق نسبت به چی؟ شریعت. ما میگیم ما کار ندارم شریعت و اسلام این حرفا چیه. من میگم ما یه عالم داریم اسم عالم اعتبار، این عالم اعتبار اعتبارات انسانیه، عالم اعتبارات انسانیه اجتماعی، عالم اعتبارات انسانی اجتماعی قانونی. چون عالم اعتبارات اجتماعی انسانی رو ما تو بحث الفاظ بررسی کردیم، الان داریم میایم توی عالم اعتبارات اجتماعی، اعتبارات عالم انسانی، عالم اعتبارات انسانی عالم اعتبارات انسانی اجتماعی، عالم اعتبارات انسانی اجتماعی قانونی. خب ولی هنوز یه بحث دیگه باقی مونده، عالم اعتبارات اجتماعی قانونی شرعی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که قانون شریعت رو، شریعت رو میخوایی مورد تحقیق قرار بدی، معتقدی که یک پدیده قانونی شریعت، یک اینه همه معنی دعواستان، یه پدیده قانونی به چه معنی؟ به معنی یک اعتبار انسانی اجتماعی. اصلا شریعت پدیده انسانی هم اگه ما معمولا تصویر اون از شریعت چیه؟ یه پدیده الهی از آن غیب اومده. اما این کلمه شرعی غیبیش رو درست میکنه، توحیدیش رو درست میکنه، اما میگه توی این دایره یک موجودیه، مثل این میمونه که یک پدیده مادی از عالم غیب بگی اومده. بله از عالم غیب اومده، ولی اومده تو عالم ماده، یعنی خداوند مثلا از عالم غیب یک چیز رو درست کرده آورده گذاشته اینجا تو عالم قانون. بله همونطور که خداوند متعال از عالم غیب خیلی چیز داره درست میکنه تو عالم ماده، تو عالم اعتبارات انسانی اجتماعی قانونی هم میتونه یه چیز درست کنه واسه شریعت. مثلا این هنر بزرگتریه، خیلی هنر بزرگیه به نسبت به هنر درست کردن یه فرشته. خب حالا سوال اینه که وقتی شد شرعی، یک رابطه ای داره با، خب اینجاها شما یه رابطه ای داشتی قبل از این تکوین کل آدم، درسته؟ و نسبت اون تکوینش با انسان و غیره و غیره و آخر تصرفات انسانی و تصویر انسان، از اینجا شریعت که اومد، از اینجا دیگه شما خدا رو دارید، نسبت خداوند متعال و انسان، از خداوند متعال یه بحث توحید شما دارید، بیش از توحید از منصفات الهیه. یعنی چی؟ ما اونجا گفتیم هر چقدر عالم بهتر بشه که نسبت عالم و انسان باید در نظر بگیری و مصالح عالم نسبت به انسان در نظر میگیریم، میاد پایین اعتقادات انسانی میشه به شما میشه میاد الی آخر. سوال اینجا خیلی عمیق‌تر میشه. اساسا خدا چه وجودیه؟ تصویری که از خدا دارید به شدت تاثیر میذاره روی قرائت شما از روی متون دینی. اگه خدای در حال مشکلی خیلی عصبانی اشد المعاقبین کلا این خدا رو در نظر بگیری، یه قرائت از کل شریعت الهی میکنی، یه خدای ارحم و رحیم میخوان بگیری، خیلی نه خدا زیاد میکنم، این یعنی یه تصویر از شریعت میده. توحیدی نگاه بکنی یه فهم داری، توحیدی نگاه نکنی یعنی خدا میمونی. این یک حقیقت مرکزیه و این هویت مرکزی تأثیر میذاره رو کل هویت واحده و یک پارچه شریعت. خب یک تصویر از نسبت خداوند و انسان داریم. این که حالا خداوند و انسان رو مخواب به کمالات الهیه برسونه، این کمالات الهیه چی هست؟ این یه نسبتی داره انسان، این کمالات الهیش در نسبت با انسانهای دیگه هست و در نسبت با عالمه. شما باید عالم رو مثلا خدا میگه من شما خلق کردم تو عالم که عالم رو این اتفاقات رو تو عالم رقم بزنید، عالم رو آباد بکنید، دنیا رو آباد بکنید و تجلی از صفات الهی رو در عالم توسعه بدید. از اون ور دیگه نه بردم میتونید که حساب بکنید حس و نسل از زنده برید و غیره و غیره. خب این دوتا مقدمه دیگه ایه که از یک مسیر دیگه باعث میشه شما شریعت الهی رو بفهمید. اینا حالات تکوینی هست نه؟ اینا حالات تکوینی دیگه. این هم هست. شما این دو تا با هم دیگه چجوری تشخیص میدی؟ یک بار فیلسوف چیکار میکنه دوستان؟ یعنی ملا صدرا نمیاد یه راست آیات روایت بیاره. اول بستر فلسفی رو چیکار میکنن؟ میسازن. یه فلسفه فلسفی مثلا کار رو به شریعت و اسلام و دین و قرآن و غیره. وجود دیگه ماهیت وجود قبول دارید، ماهیت قبول دارید، رابطه علیت قبول دارید، مثلا رب که من خدا باشه یا نباشه اینا که هستی؟ نکشون میکنم این مرد کلان گفتن خدا هست میشین من بحث کنیم من نشه ولی از پشت صحنه چیده خیلی هست ولی ادبیات نشون ادبیات فلسفی کرد داره با زبان فلسفی همین اون دارایی ها رو میاره بسن. این زبان زبانه، یعنی زبان اصول و زبان فقه زبان اعتبارات انسانی اجتماعی قانونیه. البته شریع
چرا خداش هم بد اعتباری باشه؟
خدا اعتبار نیست.
من خدا رو میتونم مثلا نسبت خدا با انسان، انسان شأنی از شؤون اون وجوده.
بله.
و این بگیدم اصلا شاید دیگه مثل این نباشه که یک جعلی باشه، یک ملاکاتی باشه، اصلا اینجوری شاید جعل نکنه، یه تصویر دیگه اینجا. بعد حالا بعد اینکه بهتر کنم ادبیات رو آره اعتبارش میکنم،
نه
ولی خدا نسبت به شعنش
ما که یادتون باشه اصلا گفتم که اعتبار رو کلن تصورتون در امروز شبست کنیم. اعتبار یعنی قدرتی که خداوند متعال به انسان داده برای خلق.
نه
اون چیزی که اعتبار انسان، قدرت اعتبار، اعتبار ما و اعتبار خدا. اینجوری یادتون هست گفتم که خداوند هم اعتبار میکنه و لذا میگه کن فیکون میشه، اصلا اعتبار میره تو عالم خلق و ما قدرت خلق داریم. اعتبار، قدرت اعتبار داده خداوند به ما یعنی به ما قدرت چی داده؟ خلق داده. بحث ایجاده.
نه اونجایی که خود مولا جعل میکنه است، اونجایی که الان میگیم روح پاک اون انشاءه است، این که تو عالم اعتبار انسان نیست دیگه، این خود انشاء خدا یا خود این که اقتضائات
اصلا
نگاه میکنه ناظر به اعتبار انسانی جلب میکنه.
نه خداوند انشاء
طول عالم اعتبار که نیست.
تفاوت خدا با ما چیه؟ خدا که تو عالم انسانی نیست. تو عالم انسانی هر انسانی چون تو عالم انسانیه جلبش هم جلب انسانی. خداوند باید بیاد تو عالم انسانی جلب کنه، جلب در غیر عالم انسانی. یعنی چی؟ یعنی لذا است که نیاز داره به وحی، نیاز جعل، نیاز داره به نبی، نیاز داره به شارع.
نیاز این که در عالم انسانی جعل میکنه، این ناظر به عالم انسانی جعل میکنه.
آره.
خب این یه ادبیاته. این که میگه در عالم انسانی جعل میکنه یا ادبیات دیگه؟
آره.
خب
نه در عالم انسانی چه؟ اساسا این جعل خارج عالم انسانی بی‌معنیه.
نه نه، واسه خود این در یه معنی چیه؟ یا من تو خودم تو عالم انسانی ام جمع میکنه تا به عالم انسان. یه بار ده عالم انسانی جمع، یعنی ناظر به عالم انسانی ده عالم انسانی جلب میکنه.
شما میگه نه خدا ناظر به عالم انسانی بیرون عالم انسانی جلب میکنه، میخوام بگم اون جلب بیرون عالم انسانی اصلا بیمعنیه. تو یا کن این مثل این میمونه، این ماژیک اساسا یه پدیده چیه؟ اون اعتبار، اون چیزی که شما میگید تو مرتبه بالاتر یعنی عالم عقل و میره تو عالم صفع ربوبی و اینا، گفتم اصلا کلن همه اون عالم انسانی هست. عالم انسانی و عالم اعتبار یک عالم نیست. اگه دقت کردیم تو بحث قبلیمون ما گفتیم اصلا کلن ما یه عالم اعتبار نداریم. ما چی داریم؟ بگیم
اعتباری
نه در یه تحقیق کلمه گفتن نمیگیرش، ما موجود اعتباری داریم. ما همونطور که توی عوالم مختلف تو عالم ماده موجود اعتباری یه مادی داریم، تو عالم
ربوبی
و انسانیه. اصلا این بیرون ربوبیت و پیغمبر اکرم را نداشت. کی گفت؟ شما تو سقف ربوبی عینه ثابته داریم، پیغمبر اکرم که بالاتر هم را داشته عالم اسماء و صفات و اسم. اصلا کلا اسم جامع الله صورتش میشه چی؟ میشه نبی اکرم. عرفان بخونیم الان، من وارد این وادی خطرناک نمیخوام الان بشم، اینا دیگه الان فعلا به کلاس ما ربطی نداره. شما فقط اینا رو بشنوید که بعدا بریم بخونیم. نه بس اگر به شریعت، آخه شما تا در مورد شریعت صحبت بکنیم مجبوریم بریم اون اول اون بالا، چون سوال از توحید میشه و از خدا و از اینکه انسان اصلا کلا اینا اعتباری هست. من اول از همه تصویر شما در مورد اعتباری هست باید دست بزنم.
شما
فرمودید
که شریعت رو ما یه امر الهی میبینیم، اینجوری نیست، امر انسانیه، درسته؟
یک امر الهی انسانیه. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای میگن تا میگه شریعت، میگن میگن آقا انسانی کردن دین. یعنی چی؟ یعنی اومانیسم، پی مرکز رو بذاریم انسان، چون یه تصویری در مورد الهی بودن دین وجود داره و اون که خدا مرکز، شما اصلا انسان چیه؟ بذار کنار، تو باید فقط بنده باشی. چش
اونجا تمایز احاطی رو
اگه
میتونم اونجا اون
مسئله رو حل کنم. ولی من میخوام تمایز احاطی رو ترجمه کنم. ترجمه تمایز احاطی اینه خدا میگه دین چیه؟ اینا حرفه ای کاملا سر دین. خب میگه فطرت دین همون فطرته، فطرت الله التی فطره ناسه. اصلا خدا میگه دین همون خلقیه که فطره این خلقه، درسته؟ چند جلسه قبل گفتم که اصلا خداوند خلق خلقت رو با واژه فطره اصلا استفاده میکنه و این برمیگرده به این که خدا داره میگه من چه مدلی خلق میکنم. مدل خلق کردن با خود واژه فطره نشون میده خلق آسمان و زمین و انسان و از جنس انفطاره. خب میگه همون خلق، اصلا دین همون خلقیه که دارم، دوتا نیستم. یعنی من اون موقعی که اعتبار من خلق، چرا؟ چون دقیقا همون یادتون هست در مورد کلمه و کلام میگفتم، میگفتم که چی؟ عیسی کلمه کن داره. یه کلیپ هم گذاشتیم یادتون هست که کلامو شما الکی نگید، اعتبار دیگه کلامه. و اون کلیپ اصلا کلا در مورد کلام الله عیسی و اینا آخرش اولش اون گفتید کلام در واسه چی بود که معاوی اومد امیرالمومنین گفت چی؟ به امام حسین گفت یه کلام هست اینو بگو خلاص. گفت یه کلام هست میدونی اصلا کلمه یعنی چی؟ بعد شروع کرد دیگه اگر چون کلمه رو اینجوری ما هم بگم ما خیلی اعتبار رو علکی گرفتیم، لذا شما احساس میکنی یه حکم خداست، حالا یه حکم دیگه گفته نماز واجبه، حالا بیخیال میگه اصلا حالیت نیست. مثل ولایت رو طرف در نظر، ولایت نگه هم اعتباریه دیگه، اصلا تو نمیفهمی هنوز اعتبار یعنی چی. خیلی از این قضیه جدی‌تره. آقا اگه اعتبار نبود که اصلا این ساختمون ساخته نمیشد، با اعتباری ساختمون ساخته شد. با اعتبار این درست شد، با اعتبار من مالکم، با اعتبار من اصلا دارم زندگی میکنم، همه چیزم بنده به اینه، اصلا اعتباری که من هستم، اعتباری که من خلق شدم، عالمی که عالم از خلق باشه هویت اعتباری داره. اما این خیلی میاد اعتبار یعنی چشم ذهنیت ما، اعتبار من یک چشم نیست، اعتبار یک وجوده، یک وجود قدرتمند هست، یک وجود ارادی قدرتمنده، یک وجود عقلانی قدرتمنده. عالمی که عقل توش نباشه توش اعتبار نیست و اراده توش نباشه. پس بنابراین دوستان تا این تطبیق نشون میده که ما ببینیم چقدر عینیه دیگه، دین فطرت این دیگه از یه عینی تن یه پدیده کامل فطرت ما کجاست ولی لذا جنس اعتبار ما تحلیل اون در موردش خیلی ارتقا میتونه پیدا کنه. ولی یه نکته وجود داره دوستان، چون همون کتاب نه وجود جامعه رو بخونیم، ما کسایی داریم که موقعی که میان بحث عرفانی میخوان در مورد فرهنگ بکنن، همون بحث عالم و بالا و اینا رو از یه بند خوبه اومده بود دانشجو بکنم یکی از این دانشگاه ها کار کرده بود در مورد جامعه شناسی متعالی و این چیز، هم بحث عرفان و این بحث رو کرده بود تنگ هم دیگه در مورد جامعه و از این شعر گفتن با عرفان در مورد جامعه خیلی کار ساده ایه. ولی حاج آقای از آقا اصلا دنبال این نبود، حاج آقا رفت کف زمین گفت معنا یعنی همین که معنایی که ما تو زندگی اجتماعی مون استفاده میکنن، از همین جا تحلیل شروع میکنن. یه فیلسوف اینطوری ها، شما یه راست نمیری حرف بالا، بعدن این که بستر درست کردی حرف عرفانی تم میریزی تو اون قالب. اول باید اینجا شروع کرد دوستان، از این اعتبارات، از این اعتبار به معنی کشک شروع میکنم، میکنم میرسونم به اون جایی که میشه عیسی میشه کلمت الله و دین میشه فطرت الله. شریعت که اومد اینجوری نیستش که شما بگی خب حالا اعتبار شما یه اعتبار اجتماعی قانونی یه شرعی یه قیفرت بشه اضافه شد. اصلا شما میدونی همین این قیفرت که اضافه میکنی موقع تحلیل این تازه فهمی داری در مورد چی صحبت میکنی موقع اعتبار به انسانی، ولی اونو اول نمیاری بگی، بعدا اونجا حتی زمینه فهم میشه که بگی کلمه یه ارتباط با خدا نمتحان داره، یه ارتباط با غیب عالم داره. یعنی تو نقطه اول نباید بگی چرا، چون اون طعم اساسی اعتبار رو دیگه نگه نداشتی و نمیدونی وارد چه عالمی، چون همون تصویر رو خواهی داشت. اگه من از اینجا شروع کنم دیگه بگی که فطرت هم فطرت هم دیگه همون نفسانی درونی نفس انسانی این نفس انسانی رو کنم با همین شروع بکنم، بعد تصویری در مورد مسائل مخصوص نفس رو میدارم مثل گلدون و قنجون و تیر چراغ برق و این چیز یه چیزی تو آسمون من باید برم بهش برسم و این ذهنیت رو تأثیر میذاره، تأثیر امینی هم میذاره. خب این و اما تجری بخونیم تجری رو آقا نه متأسفم همونطور که اون بحث اول اعتبارات گفتم امام یه خط گفته بود دیگه، دو خط گفته بود، یه پروژه سنگی
مقاله یه چیزی بکنیم از اقل حتی برای خودمون
بسم الله من که نمیتونم
آره بله این دیگه بچه ها سرده ایره همینو بنویسه
الان تماما بیش از ده جلسه توی اون قصه اون اول در مورد اعتبارات عالم الفاظ حرف زدیم اینجا هم حالا یکم بریم جاتم
آها
الان یه تیم وجود نداره، همه مشغول کار کاسبی خودشون هم کسی وقت نداره گفته وقت نداریم رو
من
از آقای خورشیدی بپرس بخون اول از کفایه بخونیم بله
چو قد علقت قد علقت انه لا شفت في ان القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، وهل يوجب استحقاق في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفة واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقة او لا يوجب شيء؟
چه ربطی به ما داره؟ به عنوان اصولی فقیه حالا خدا میخواست ثواب بده یا میخواست ثواب نده، الان ما یه بحث بکنیم مشکل رو حل میکنیم توی فقه. چرا داره یه اصولی این بحث میکنه به نظرتون؟
تو دستگاه اونه که معنا داره دیگه.
تو دستگاه اونه معنا چیه؟
تو دستگاه اونه وقتی میخواد در نهایت احتجاج با مولا و سنجه، یاد استنباط تو اینه که من میخواد یه ابزار احتجاج بدم به بنده
روز قیامت. یعنی من مثلا میگم آقا چون بحث تجربی مشکل من
خلاف واقع شد، اون واقع شما محققه نشد، لذا من عقاب نمیشم.
خب نه، من این بحث رو ما میکنیم که روز قیامت یه چیز داشته باشه.
این
بحث رو ما
تو کفایی آزد یا تو کفایی وارد هم میدیم بخواد از آخر این توی اون دستگاه دیگه از آقا من اونجا
نه بابا خیلی کم لطفیه با آخونده. ما الان واقعا چرا داریم بس تجربی میکنیم؟
نه ما زنیم به همون
وجیه دفت دیم. چرا؟ یکم بریم جلوتر. چرا داریم؟ تو واقعیت اینه
واقعا که گفتی حجتون ذات
هست، یعنی
اینا رو پاش باید بسیم.
آفرین، واقعیت اینه. آخه درسته من قبول دارم ما این ته زیر پای این کسی که ما یحتج جل عبد علی المولا و المولا علی العبد و وامیسته حجیت رو اینجوری معنا میکنه، ته دلش همین چیزی که شما میگین، ولی واقعا نمیاد یه بحثی رو همه هم آمادن بحث کردم. واقعا تجربی جزء اشکالات حجیت ذاتی قتله، یعنی یه لوازم. اگه تو اون حرف رو بزنی باید اینجا بیایی جواب بدی، میگه آقا تو اصول شما به بحثای مجبوری بپردازی که اساسا الزاماً فقهی نیست. شما یه حرفی میزنی لوازه میداره، بعد میگه اون لوازه رو بررسی میکنه، میبینی پاش با میستیم واقعا حاضری تا تهش بایستیم حجیت قطع گفتیم، بعد بگه حجت دیگه قطع. یک جایی ممکنه شما به واقع نرسیم، قطع داری که این کار رو باید انجام بدیم و اون کار حرامه انجامش میدیم، یه جایی قد داری که این کار حلاله باید انجام بدی و بعدش هم اینه حلال نبود. خب اونجایی که حلال نبود رفتی انجام دادی، خب یه کار بی خود انجام دادی، چه مشکل نداره. اونجایی که حرام بود و انجام دادی بعد اثبات بکنی که چی؟ معذره قطعت. ولی از همه سخت‌تر یه چیز دیگه است، رفتی که چی کار بکنی؟ گناه بکنی، اتفاقا ثواب کردی. یعنی الان چجوریه؟ تو اون امر واجب رو انجام دادی یا انجام ندادی؟
این
زیر
بحث حجیت قطع میاد.
آره
یه مسئله دیگه هست شما اینجا اون قطعه پای حجیت قطع و بینید
اتفاقا کسی که میگه قطع حجته باید اینجا چی بگه به نظرت؟
اینجا بگه اقاب میشه شما
قطعاً باید بگه اقاب میشه.
از آجا اینا چون قطع طریق موضوعی در ادبیاتشون میادن متفاوت میکنن. مثلا وقتی میگن تو قطع طریقی که میگن در موضوع تحقق نداره میگن در اقاب نمیشه چون در موضوع اثری نداشت قطع من. اینجوری قطع طریق موضوعی میکنن.
میدونید خیلی سریع تجربی اولی مسئله که داره یه مسئله نفسانیه، هیچی براش نمیمونه دیگه. تو تجربی شما هیچی نداری، نفس الامر و واقع و مساله و مفضل همه رفت کنار، چی میمونه؟ فقط یه حال تبختر و این که طرف عزم بر طغیان در مقابل خداوند متعال کرده، این حال نفسانیش فقط میمونه. یعنی قطعه تبدیل شد به یه چیزی که مقدمه بر یک بحث دیگه رو فراهم کرد. اون مقدمه چیه؟ مقدمه یک حال قطع مقدمه یک حال نفسانی شد و شما بر اساس این مقدمه‌ای که حال نفسانیه آماده ایستادن مقابل خداوند متعال و طغیان در مقابل اون شدی. که پایا شخص داره گناه کنه توی آیت رو داره کنه از با میگه که در باید خودم میخواد بیسته یا نه از با میگه نفس داره سر
میشه از با میگه میکنه دیگه اون کسی که مقابله اگر گناه کردم من از لازم نهاری نبود که من با همسن جای باید چک بشمارم از با میگه که
حالا
اینا
از اون مرشم آخر داری که میگه گناهان خودتو کوچک نشمون داری طغیان میکنی در مقابل خدا بله گناه کردنم اما اقسام داره قبول دارم یه نفر میگه که مثلا مشروع خوردن حروم از ولی دیگه چیکار کنم خدا یاد یه عالم بخورم چشماتو ببند میخوام مشروب بخورم دیگه عادت کردم میره مشروب برم بخورم یکی دیگه هستش که میگه اصلا خدای چی همش علکیه خدای یکی از میگه این هم حالا یه حرفای علکی و مفتی این آخوندا میزنن مشروب حروم نیست حالا اشکال هم ندارن حالا بده ولی اشکال انقدر حروم هم نیست میخوره یکی هم مثلا کلا خدا رو قبول ندارن میگه خدایی در کانادا رو بخور راحت باش سه تا حاله این حالا تأثیر داره قطعا تأثیر داره روی جرم و جنایتی که فرد داره میکنه ولی الان بحث ما سر قطعه یعنی چی؟ یعنی خود طرف چی؟ خدا رو قبول داره معتقد هم هستش که این کار چیه؟ خلاف شرع قاطعانه میخواد این خلاف شرع رو انجام بده طبعا به خاطر شهوات و نفس پرستیه به خاطر تسویل شیطان و گول خوردن هیچ بحثی درش نیست ولی حرف انجام داده پس بنابراین چرا فقهای ما این بحث رو میکنن؟ به خاطر لوازم بحث حجیت قطعه خب امام چی میگه؟ تا هم باره بدایم
بعد مباحث المقدمات تقلیت الدیگر فهم الکافر لها علم علا توازن نواحق لا بد من البحثن قد قال ان المسائل الاصوليه هي الكبريات التي وقعت في طريق استنباط الاحكام الكليه الفرعيه او ينتهي اليها في مقام العمل بحيث تكون نسبتها اليها كنسبه الكبريات الى النتائج لا كنسبه الكليات الى المسائل ممكن دیگه هم بحثهای قبلیش وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مُوضُعَ النَّتِجَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَصَادِيقِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَصَادِيقِ مَوْضُوعِ الْكُبْرَى وَالنَّتِجَةُ مِنْ جُزْئِيَاتِ الْكُبْرَى إِلَّا أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَوْضُوعَيْنِ عُنْوَانًا يَكْفِي لِكَوْنَ أَحَدِهِمَا مُقَدَّمَةً وَالْآخَرُ نَتِجَةً
ما الان نسبتی اصول میخواد چیکار بکنم؟ یعنی نتایج اون گزارهایی که علم اصول به ما میده به چه کار میاد تو استنباط احکام شرعی؟ کبریاته. آیا نسبت این کبریات با احکام شرعی نسبت کلی با جزئیه یا نسبت کلی و مصداقه؟ یعنی اون مصداقشه یا نه جزئیات زیر اینه؟ یعنی منظم میشه به یه سری مقدماتی تفاوتش رو متوجه این؟
جزئی رو اینه که مترفی شما شبایی مثال یعنی وقتی ما میگیم مثلا کل رو ظاهره این حجه
آره
فرمیدی این آزاده
آره و تو فقط میریم
این هم چی مثال میشه؟
بله نه نیا کنیم یه صغرا شما داری یه کبرا داری به این نتیجه این میشه کبرا برای یه صغرایی که میگه تو ادله کشفش میکنی این خبر وارد حجت این خبر وارد پس این حجت یا ظاهر حجت ظاهر این اینه پس این حجت تمام شد کل نسبت مصداق
نسبت نتیجه
یه مصداق نیست واقعا احکام احکام مصداق این عنوان کلی نیست چرا؟ چون احکام نیازمنده به مقدمات دیگه ای هستش که بهش منظم بشه تو نمیتونی اصول رو بیای فرد مثل انسان که میگه آقا ما مصادیقشیم، باید یک سری گزارهای دیگه ای اضافه بشه، منظم بشه تا نتیجه حاصل بشه. جزئی به این معناست که این کبریات جزئی یه حالت اضافی هم پیدا میکنن. تفاوتش با مصداق اینه که بعض وقت از گزارهای اصولی میاد تطبیق پیدا میکنه روی شرایط متفاوت. مثلا شما میگین خب توی این شرایط یه سری عنوانه جزئی تری از توش درمیه، جزئی اضافی منظور بنده بود. ولی در هر حال اون چیزی که مهمه اینه که نتایج دانش و اصول تبدیل میشه به گزاره‌ای توی مسیر استنباط، میشه کبرای استنباط ما که یه صغرای دیگه میاد منظم میشه بشه. خیلی واضحه دیگه، کبرای حجیت خبر واحد، کبرای حجیت ظهور در مفهوم داشتن مثلا جمله شرطیه.
یعنی تطبیق نیست، یه قیاسی وسط هست.
آره یه عده میخوان آخه بگن اصلا کلن
تطبیقات احکام تطبیقات هم مسئله
اصولی. مثلا نیا کنی یه عده دوستان امام اینجا حالا بخونی تا آخری که من بگم امام جلوی چی داره با میسته بخونی را از واضح
چه داود الوارد علی شکل اول البدیهی الانتاج فماعون مفر کبرا هو قدوس کل متغیر معنوانه و معنوانه و فر نتیجه هو قدوس العالم معنوانه فر عالم من المصادیق العربیت من متغیر فالعالم مثلا من المصادیق العربیت من متغیر فهو غیر معلوم الحدوث به عنوان ذاتی او به عنوان عربی آخر و معلوم الحدوث به هذا عنوان عربی و بعد ترتیب الصغرا و الکبرا یسیر معلوم الحدوث به عنوان ذاتی او به عربی آخر فاذن الفرق بین ما به اختلاف العنوان و اولا الفرق بین المصادیق اینو بریم اونجا بعد بریم با چون مصادیق بعدش کلی
بگیم مصادیق تو من بتونم بعدش توضیح بدم که یعنی چی چی
داریم. اولا الفرق بین المصادیق و الکلیات، کلیات فبل تشخص و لا تشخص مع حفظ العنوان فافراد الانسان هو الانسان المتشخص.
یا کن ایشون یعنی یه بحث فلسفی رو میکنه میخواد از این بحث فلسفی چه نتیجه بگیره، بذار من از بیرون بگم چه نتیجه میخواد بگیره. یه دعوای ایشون داره با حوزه نجف. امام حرف بی خود نمیزنه دوستان، حوصله هم نداره خیلی با تفاوت امام با آره تفاوت حرف اینم هست، یعنی مستقیما هم درگیر، یعنی امام تو بحث قبلی نگفت که حالا که این حرفی که ما میزنیم چه نتایجی داره، بخلاف آقا مصطفی که بالاخره وارد جزئیات میشه. اگه داره اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه میخواد نقدی بکنه، نقدی داره حضرت امام به حوزه علمی نجف. نجفی ها چی میگن؟ نجفی متأخر. فقه که علم نیست،
ابزار.
فقه تطبیقه. شما اصول رو کار بکن اصولیشو، بعدش دیگه فقه. لذا بزرگان و علم نجف همه چی هم اصولی هم میگه از اشتباه داری میکنه. دقیقا همین تصور شاید یه فیلسوف داشته باشن علم اساسا فلسفه هست، بقیهش تطبیقات همین دانش کلی فلسفی هست. ما میگه بابا تو رو خدا دست بردان، العالم متغیر همینطوری به دست نمیاد، تو مقدماتی داری یا قاعده کلی داری؟ ببخشید حادث
العالم
متغیر کل متغیر حادث العالم حالت حادث. آها بله شما الان کجا میدونه عالم یک زمانی پدید اومده و خلق شده و حادث شده؟ عالم قدیمه، قدیم بوده. واقعا این شبهه رو پدید میارن برای شما. از کجا میخوای این جواب بدی؟ میگه ما فقط یه چیز میدونیم، یه کبرایی اگه داشته باشیم که کل متغیر حادث، خب اول باید ثابت کنه عالم متغیره دیگه، عالم متغیره یه پدیده دیگه تازه. میگه فل عالما مثلا من المصادیق العرضیه للمتغیر، فهو غیر معلوم حدوث به عنوان ذاتی، به عنوان ذاتی معلوم که نبوده، معلوم حدوث که نبوده. شما میای یه عنوان عرضی دیگه رو از طریق عنوان عرضی دیگه، این عنوان عرضی دیگه رو عارض میکنی برای توی یه استدلالی، یعنی یه کار آقا رفتن توی عالم تجربی یه کاره، گزاره‌هایی که از عالم تجربی و از مشاهده عینی به دست میاری یه کاره، یه دانشه، به رسمیت بشناسه، بعدش فلسفه کار خودش رو میکنه. اتفاقا امروز کار به جایی رسیده که میگن اصلا گزاره طوری حرف کشکیه، ما اونا رو همه رو میدونیم. عمده چیه؟ العمده تو همین اطلاعات جزئی و مطالعات عینیه. اگر اون حرف مفته کلیه یه دادم مثلا همینطوری تخیلات ذهنیشون رو آوردن تبدیل کردن به علم، احساس مانه تای عالم، حالا اینا هم از این مربوم افتادن، وگرنه تو توی جزئیات که میخوای میتونی صورت بندی کلی بکنی، شاید نگاه تجریدی عقلانی نداشته باشی. هم اون اشتباه هم همین اشتباه. امام اول داره تو بس فلسفی دعوای بین علم به معنی ساینس و تجربی رو با نالج به معنی فلسفه و اندیشه های کلی رو حل میکنه. خیلی بس مهمی ها، خیلی بس مهمیه تو بس فلسفه علمی. میگه اینجوری نیست آقا، این یه مقدمه است و یه مقدمه، این تا کنار هم قرار بگن تا نتیجه ای رو بدن. این که بگی اینه و بقیهش تطبیق دیگه، میگه اصلا اون به تشخص لا تشخصه، تشخص لا تشخص میتونه فرد رو معلوم بکنه. ما مثلا اینجا دعوامون سر مصداق و تشخص لا تشخص که نیست، که مثلا میگه اون کلی تشخص میخواد پیدا بکنه، یه میشه این فرد این فرد این فرد این فرد. خب
آجا اونجا که میگه و یعنی ان موضوع ان نتیجه و امکان ان نصادی و موضوع کبلا،
آره دیگه معمولا
نتیجه از تحلیل امام از منطقش اینی، پس این نتیجه بخشی از مصداق کبلا هست همیشه.
طبعا شما الان میگی
ترکیبی از تدبیر و ترکیبی از چی میگن اون جزئی خودش یه حسابتی داره.
نه بعد فرقش اینه، نیا کنید شما توی کلی مثلا میگین کل و متغیرن حادث، کل و متغیرن حادث، خب جزئی و کل، یکی از مصادیق کل و متغیر چیه؟ العالم. العالم حادث یکی از مصادیق اونم هست، اما واقعیت اینه که العالم متغیر در خودش نیازمنده به مقدماتی است اثباتش. به عبارتی اگر اون مقدمه رو تونستی حل بکنی، اون وقت بقیه کار خیلی ساده است. این یکی از چیه؟ مصادیقه. میخواد بگه اون تیکه رو تو ببین که العالم متغیر مثل این نیست که انسان مصادیق داره، یک دو سه چهار، وقتی که من میشم مصداق انسان مقدمه ای نمیاد اثبات بکنه مصداقیت منو برای انسان.
با یه دستگاه این کار نارنگی زیاد میکنه، یه دستگاه قیاسی دیگه میچینه، باز اون کبلای شما رو توی دستگاه قیاسی دیگه نتیجهش میکنه، همینجوری ادامه میده دیگه. یعنی بیشتر از اینکه به سمت
جزئیات
اون کبلا رو نتیجه یه قیاس دیگه میکنه، یعنی ادامه میده
نه اینی که تو بحث فلسفی ما کردیم، همه هم کردن، که هیچ وقت شما از کلی به جزئی
نمیرسه، ولی اون کل اون کبلای قیاس شما رو که شما الان بحث میکنی که اینجا تطبیق نیست، جزئی اینه. خب اون میگه من این کبلا رو یه قیاس دیگه براش میچینم که بعد برسونه نامو ببین همش داره تا پای تطبیق میکنه. تو فلسفه رو همینجوری، یعنی اون دستگاه چارچوبی رو که مفهومی رو میچینه بعد تبدیل به قاعدهش میکنه و اینا، میاد تو این عالم میگه نگاه کن تو دیگه تطبیق میدی دیگه، ببین همه قیاساشو من چیدم. خب چون میگه همه کبلا نتیجه قیاس منطقی دیگه است، شما مگه در تو قیاسیات به هم بزنید؟
نه یا کنید حتی تو اون دسته قیاسی دیگه، العالم یه پدیده خارجی متغیر بوده، یه پدیده خارجی، بعد آزمایش بکنید نگاه کنید آیناینی، این که این عالم متغیره، این که مثلا این گل در حال تغییره، این گل در حال تغییره رو باید بری نگاه کنی دیگه، باید باش مراوده عینی داشته باشی تا اینکه این گل در حال تغییره رو بتونی تغییر بده، که نگاه کنی برگش تو چیز
درمون به شما یه افضال داری شما برای اون نگاه اونجا انقدر افضال داری شما رو ریز میکنم، زربین میدم، تلسکوپ میدم، همه چی به شما میدم که باید یه تصویر
آخر نه آخر مشاهده رو شما باید ببینید. بله آخر این مشاهده نیاز به تحلیل داره. من تو این بحث ندارم، من میخوام بگم شما دو
تا تحلیلش از جنس تحلیل این مصداق باشه، تحلیلش از جنس این
نه فن عقلی
قواعد عقلی دارم
اصلا دارم. تحلیل عقلی هم بیار، ولی نگاه کن من الان اینجا تحلیل عقلی که نمیخوام نفس بکنم، تحلیل عقلی تو دانشم تو ساینس هم شما کلی تحلیل عقلی داری، اما یه پاشو مشاهده است، یعنی یه مراوده بین مشاهده و تحلیل عقلی در حال تداوله. به عبارت دیگه شما اینطور مشکل حل نمیشه که گزارش با همون مرحوم نایینی هم بعد اون گزارش رو بعد برید دسته دیگه بسازه برام. من میگم
تو هم نیست سازه اونجا که کلا مثلا دیده باشین فقوزش 10 تا قیاس 45 قیاس میشه تو
حتی اونجایی هم که نیا کنم بالاخره اونجایی هم که اون قیاس رو ساخته آخر شما دعوای این روایتی که محمد بن سنان گفته این متن داره و این استظهار کرده با اون روایت دیگه ای که سکونی گفته و این استظهار رو داره و یک روایت دیگه ای که یه مضمون دیگه ای رو داره میگه
صفر و یکی نگاه میکنی واقعا میتونی بیده تجربه یعنی واقعا همجوری میبینه دیگه. میگم شما یه بار دستورا رو خراب کنید و الا بر اساس این که اون میگه هر کسی این عدالت نجاشی گفت عدل است، من هم میگم عادل است. خب همه رو تطبیق واقعا میشه
باش
تطبیق
واقعا
میشه چون
صفر و یکی میشه تطبیق باور کنی نایینی ملتزم به این چون فرق نایینی با مرحوم اصفهانی اینه که مرحوم اصفهانی خیلی کار فقهی نمی کنه نه. ولی مرحوم نایینی چون کار فقهی کرده واقعا ملتزم به لوازم این حرفی که تو اصول
مدرسی نیست. شما این دستگاه تو تطبیق نمیاد به نظر شما. من میگم اگه شما دستگاه صفر و یک بسنجی، یعنی اگه دستگاه اینجوری باشه کاملا فقط کارش تطبیق میشه، بلد خیلی راحت میشه هوشمندشم کرد، چون دیگه اصلا من که دخیل نیستم، فقط همین دستگاه با کبریات این کبریات فقط تطبیق میکنه.
حالا شما
همیشه میشه مستاق
بلفرض که خب بلفرض که ما اینو بپذیریم که میگم نه اون نایدی هم واقعا اون همچی چیز رو همچی چیز رو نمیپذیریم.
اون کجا داره خیلی شدید تره دیگه، یعنی یه قیاس و
دوست داره ولی نمیکنه، نمیتونه. آخه من مثلا میگم آقا بریم الان سراغ بحث فقهی های خوبی، میبینیم که میخواد این کارو بکنه ولی آخرش دو سه تا قاعده دیگه ای بعد از جای دیگه جور بکنه،
کلی دستگاه
اصول دستگاهش خارجه که مسئله رو حل کنه، وگرنه با این دستگاه خودش میدونه استنباط، یعنی ماسو دروازه میشه یه جایی حرف میزنی بعد اصلا کلا خودم متوازن به لوازم بشم تونی بشین، میدونه که بعد میاد یه قواعد کلی میذاره که بتونی جمعش بکنه، بعد شما با هم مچش رو اون قواعد بده میگه اون قاعده اگه قاعده است ملتزم بهش باش همه جا، چرا اینجا اومدی بهش ملتزم شدی؟ چون یه دفعه دیدی این نتیجه نمیده، یه دفعه دوست به قاعده گذاشتی که یه جایی بتونی کلا مسیر تو کج کنی.
همین رو دارن که تفاوت بین مسائل اصولی و قواعد فقهیه، دقیقا همین رو میگن که قواعد فقهیه میشه مصداق، مسائل اصولی که در واقع بهش تفکیر صورت میگیره تفکیر واقع شده نتیجه مسائل اصولی. احتمالا امام اینو الان مطرح میکنم میخوام بگم تجلی مسائل اصولی نیست، به این دلیل مسائل اصولی نیستش که ما نتیجه ای نمیخوام از تجلی بگیریم، نهایتاً میخواهیم فقط آشکار از رو اولی که کلاس گفت میشه دیگه، یعنی که اصلا ما تجربه تو اصول تو فقه اون چون به درد نمیخواهی اساسا مسئله اصول نمیشه، میشه مسئله فقهی بکنم فقط یه در واقع مصداق گذاشته کبرا میشه.
بریم من فهم میکنم
این شاید در واقع همین که میگن که نجفی ها هم به این قاعده باشن که ما توی در واقع علم اصولمون به این قاعده نیستیم که حکم فقهی که تفریح میکنیم صرفا میشه در واقع مصداق اون،
نه واقعا اینه که اونا قاعده، یعنی اساسا
مثلا عرض کنم
یعنی اساسا واقعا فقه رو یک پدیده
نتیجهش این میشه که مثلا یه اصولی نجفی بگه من اگه یه حکم فقهی رو از مثلا حجیت شهرت مثلا فتوایی استنباط کردم بیام میگم من مکلف دارم عمل میکنم به شورت فتوایی،
یعنی واقعا هوی اجتهاد رو توی اصول میبینن تن تو فقه، میگه تو فقه دیگه اینا که همه کار یه منبریه، ما آدم که رفته تو فقه برای این کارو میکنن مجتهد به معنی واقعی مجتهد فقط اصولیه، اون کار اون کاری که اون آدم داره توی فقه میکنه تطبیقه صرفا تطبیقه.
چرا پس اینقدر سر این که من اصول و عناصر مشترکه میدانم یا نمیدانم مثلا قاعده ایست در همه ابواب، چرا داره نقطه شو یه نقطه میذاره که چرت بندازه تو همه ابواب فقهی؟ یعنی این هر خدمت شما باشه، بعد قواعد فقهی هم بیاد تو اصول، قواعد اینا همه رو بیاد تو اصول، این در واقع اصالت بده، فقه دیگه کلا کندم یکم بشه، باید مکلفین انجام بدن.
نمیگه مکلفین، چرا مکلفین نمیگه، میگه آقا این آدمی که میخواد تطبیق بده باید اصولی باشه، چون اصول باید بفهمیم، مکلف اصول رو نمیفهمه.
چرا صد حقیقتش داره بحث میکنه که حقیقتش رو میفهمم که من یه حقیقتی دارم بحث میکنم که در مشترک ابواب هست، در ابواب خاص نیست، میگه قاعده تعالی اصولی نیست، مثلا لازلت اصولی نیست، چرا داره پس اینو بحث میکنه؟ یعنی تو این نقطه هم وایس داده که یه چیزی بده بگه مانعیت داره مثلا علم و اصول نسبت به اونا. اگه این حرف شما باشه نباید نازل بینو بحث کنید، چون فقه فقط میشه مسادی. چرا داره به اصالت میده؟ یعنی
به چی اصالت میده؟ به
اینکه یه اصلا عناصر مشترکه، اصالت میده دیگه.
خب نیا کن این برمیگرده به یه مبنای بعدی که میخواد این دانش رو یک دانش منسجم میکنه. خب این انسجام بخشی به این دانش یه بحثه، این که یه فقیهی که اون تصویر ذهنیه یه اصولی توی نجف اینه که آقا العمدته هو الاصول، حالا ما خیلی دیگه بخوایم کوتاه بیایم قواعد فقهیه رو هم اجازه بدیم شما کار جدی علمیه، چون میخواید آخرش قضاوت بکنید در مورد اجتهاد کی مجتهده، اون کسی که اصول بقیه کار بقیه فقه خوب چقدر جدی میبینی؟ معتقدی که بقیه کارها چیز زیادی نیست، تطبیق همین هست. حتی واقعا
مجتهد یا مکلف ها جایی
نه، مکلف که نمیفهمه، مجتهد ولی میگه نگاه کنین شما مجتهد اعلم کیه؟ اون کسی که کار اصلی علمی رو انجام داده، مثل این میمونه که آجون یه کسی رفته توی کامپیوتر سی پی یوش رو ساخته، شما دیگه بعد جا رفته موتور و گیربکس ساخته دیگه، شما دارید در و دیوار و ایناش بزنید بودی کار نید، خودروساز که شما نیستی، شما مونتاژ کاری.
بعد چیز صورتمندی علمیش میکنه آجا، مثلا قیاسی همین چون امام داده ما صورتمندی اشکال میکنه دیگه، این قیاسه، این قیاسه درست نیست.
نه امام میگه با قیاس برعکس تنگیز گذاشت، تطبیق مصداق نیست، قیاس دیگه، تو یه مقدمه دیگه رو باید از یک جای دیگه برداری بیاری. اون آقا هم یا اتفاقا اون مقدمه دیگه رو من از جای دیگه نمیارم، من اون مقدمه دیگه رو قواعد براش میگم که تکلیف اونم معلوم بشه. خب من میگم بابا اونم هر علمی، حتی میگم اصول بذار کنار، تو هر علمی هم بری اونجا اون قواعد خاص اون عالم رو توی تداول با خود اون عینیت اون عالم در میاری. یعنی این عالم باید تو عالم گیاه شناسی و اینا هی بره و آل زندگی بکنه تا بتونه تو گیاه شناسی حرفایی رو بزنه. مثلا کسی که تو بحث طلا خوب کار کرده یه حرفایی رو میتونه بزنه توی شناخت متون دینی و قواعد کلی توی حوزه طلا، قواعد خاص تو عالم طلا و روایت مربوط به طلا به طور خاص. در هر حال این ادعایی که مطرح شد و فرمایشم که آیه افراز داشتن و جلسه بعد دقیقاً میتونیم روش وایسیم که ببینیم واقعا ایشون وقتی تو این فرقی که میخواد بذاره صرفاً میخواد تفاوت این تکلیف این مسئله رو مطرح کنه که آیا این مسئله مسئله اصولیه یا بیش از این. صلی الله علی محمد و آل محمد.